معارف، صدای فضیلت و فطرت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، همراهان عزیزی که در بامداد چهارشنبه دهمین روز از دیماه 1404 برابر با دهم ماه رجب 1447 رادیو معارف رو همراهی میفرمایید و این لحظه ها آغاز بخش اول برنامه‌های امروز این رسانه دینی است. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده محترم این نوبت که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. سرکار خانم موسوی هستند، صدا بردار جناب آقای رضایی و هماهنگی پخش جناب آقای اکبر شاهواروقی. عرض می‌کنم خدمت شما که مجموعه‌ای از برنامه‌ها رو براتون داریم که به صورت ضبط شده از قبل یا به صورت زنده قرار تقدیم شما بشه تا ساعت 14. امیدوارم این فاصله هایی که ما خدمت شما عزیزان میرسیم انشاءالله بتونیم به خوبی خدمتگزاری بکنیم. گفت سلام بر گل رویش، بگو به قصد برات نثار گل پسر حضرت رضا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون که عطر گل یاس از جنان می آید این لحظه ها امروز در سال روز ولادت با سعادت آقامون جواد الائمه، رحمت به زمین از آسمان می آید. با آمدن جواد آل یاسین شور صلوات عرشیان می آید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تبریک و تهنیت عرض می کنم محضر آقامون امام رضا علیه السلام، محضر آقامون امام زمان و همه شما شنوندگان عزیز و جان ولادت با سعادت جواد الائمه علیه السلام را.
میلاد تقین و هم امام است امروز، میلاد تقین و هم امام است امروز، در کشور جود بار عام است امروز، در کشور جود بار عام است امروز. تبریک فرشتگان به درگاه رضا، تبریک فرشتگان به درگاه رضا، هر دم صلوات است و سلام است امروز، هر دم صلوات است و سلام است امروز.
بله دوستان عزیز شنونده، بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف رو که به تیمن و به تبرک و به میمنت قدوم آقای امام جواد علیه السلام سراسر شور و نشاط خواهد بود برامون، با برنامه‌ای شروع می‌کنیم که ما رو در محضر قرآن کریم قرار میده. بر کرانه نور تفسیر آیه 90 سوره مبارکه انعام و بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی. لطفاً با ما همراه باشید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
بسم الله الرحمن الرحيم فما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. در زیل آیه قبل روایتی است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که در مکه مردی مسئله حج را از کسی سوال کرد. اون شخص گفت برو از خدمت جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه ما سوال کن. فانه قد نسب نفسه للناس، او خود را به عنوان امام مسلمین معرفی کرده است، پذیرفت. اون شخص آمد مسئله حج را از حضرت سؤال کرد، فرمود آری من خودم را برای تعلیم معارف الهی آماده کردم. بعد این آیه مبارک را قرائت کرد، اولئک الذین هدی الله فبهداهم مقتدی، یعنی شما موظفید به هدایت ما اقتدا کنید، که البته این تطبیق است و تطبیق به جا و موردی است. اقتدای به اهل بیت علیهم السلام مانند اقتدای به انبیای الهی است. اما مطلبی که مربوط به آیه و ما قدر الله قدره است، در قرآن کریم انسان‌ها را به تقوای نهایی دعوت کردن، فرمود واتقوا الله حق تقاته، چه این که در مسئله جهاد هم فرمودن جاهدوا فی الله حق جهاده. اما آیه تقوا و آیه جهاد که به حق و تقوا و حق الجهاد مقید شده است، در بخشای از قرآن کریم این حق تقوا معین شد، یعنی فتقوا الله ما استطعتم. بنابراین این سه مسئله، یکی درباره تقوا، یکی درباره جهاد، یکی درباره معرفت، معیارش مشخص خواهد شد. درباره تقوا که فرمود فتقوا الله حق تقاته، در سوره مبارکه تغابن اونجا مشخص فرمود که آیه 16 سوره تغابن فتقوا الله ما استطعتم، معلوم شد این که فرمود فتقوا الله حق تقاته نه یعنی اون مقدار که شایسته اتقای از خداست، چون مقدور کسی نیست، بلکه اون مقداری که مورد استطاعت شماست. در باره جهاد هم این چیه است، اگر فرمود جاهدوا فی الله حق جهاده، حق جهاد در راه خدا مقدور کسی نیست، ولی اون مقداری که مقدور است به عنوان مقدار استطاعت است، که آیه که درباره تقوا نازل شده است همون جهاد را تبیین می کند، یعنی جاهد و فی الله ما استطعتم. از این دو جریان می شود جریان معرفت خدا را هم بررسی کرد. اگر فرمودند که خدا را بشناسید و یه عده ای رو مذمت فرمود که ما قدر الله قدره، یعنی شما خدا را به مقداری که استطاعت دارید بشناسید، تعظیم کنید و مانند آن. اگر این ما قدر الله به معنای ما وصف الله حق قدره، یعنی شما خدا را به مقداری که مقدور شماست وصف کنید. اگر ما قدر الله یعنی به ما علموه حق تعظیمه، یعنی شما به مقدار مقدورتو تعظیم کنید. و اگر به ما قدر الله حق قدره یعنی به ما عرفوه حق معرفته، یعنی شما به مقداری که مقدورتون هست خدا را بشناسید. مطلب بعدی، چند اشکالی است که در این آیه کریمه مطرح است، باید به پاسخ اینها توجه کرد. اولا اشکال این است که این ضمیرها به کی برمیگردد؟ آیا به مشرکین برمیگردد یا به اهل کتاب؟ مخصوصا یهودی ها، اگر به مشرکین برمیگردد، یعنی ما قدر الله حق قدرهی از قالو ما انزل الله و علی بشرین من شی، مشکلی از این جهت نیست که در مکه مشرکینی بودن که اصل وحی و نبوت عامه را منکر بودن، قهرن نبوت خاصه اون حضرت هم نمیپذیرفتن، گفتن ما انزل الله علی بشرین من شی. این اشکال در جای خود هست، اما جواب با این اشکال هماهنگ نیست، برای اینکه جواب جواب نقضی است و لازمش آن است که مستشکل از اهل کتاب باشد، چون جواب این است که پس تورات موسی را کی نازل کرد؟ خب اونها نبوت عامه را اشکال دارن، نبوت خاصه که مورد اشکال اونها نیست. کسی که نبوت عامه را می نپذیرد، نبوت خاصه را اشکال میکند، هیچ یک از انبیا را به رسمیت نمیشناسد. در پاسخ کسی که نبوت عام را اشکال میکند، اصل وحی نبوت را اشکال میکند، نمیشود به طرف موجب جزئی نقض کرد که پس تورات موسی را کی داد؟ میگن اونجا موسی پیامبر معاذالله پیغمبر نیست. اگر ضمیرها به اهل کتاب برگردد، ما قدر الله قدرهی از قالو، ضمیر قالو به اهل کتاب برگردد، دو تا اشکال هست. یکی این که ما انزل الله علی بشر من شیطان نخواهد بود، برای اینکه اهل کتاب نبوت عام را میپذیرند و نبوت خاص را میپذیرند، درباره نبوت شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم انکار دارند، وگرنه اصل این که پیامبری در عالم هست و این که موسی کریم پیامبر هست، هر دو میپذیرن، هم اصل نبوت را، نبوت عام را، هم به نبوت وجود مبارک کلیم حق را. فقط نبوت بعد از موسی را نمیپذیرن، مثلا نبوت عیسی علیه السلام را نمیپذیرن، نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نمیپذیرن. این اشکال اول. و گذشته از اشکال اول، این که سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد و این آیات هم مجموعا نازل شد و در مکه احتجاج پیغمبر با مشرکین بود، نه با اهل کتاب. احتجاج پیغمبر با اهل کتاب در مدینه بود. خب پس اگر این آیه نازل به مشرکین باشد، اشکال در جواب است که جواب با نقد سازگار نیست. اگر این ضمیرها به اهل کتاب برگردد، یک اشکال در اصل احتجاج و محاوره است، اشکال دوم در نقد اوناست که چنین نقدی از اهل کتاب ساخته نیست. پس گاه اشکال به اصل نقد است، گاه اشکال به پاسخ است، گاه اشکال به این محاوره و محاجه، که در جمع ست اشکال هست. اگر اشکال کننده ها مشرکین باشند، اشکال حق است، محاجه حق است، ولی جواب با اشکال هماهنگ نیست. اگر اشکال کننده ها یهودی باشند، اشکال به جا نیست، محاجم به جا نیست، برای اینکه در مکه محاجه با یهودی ها صورت نمی گرفت، در مدینه بود که یهودی ها و به مسیح ها با پیغمبر محاجه داشتن. اینها اشکال های اصلی محور است. حالا باید دید که از شواهد داخلی و خارجی چه برمی آید. شأن نزولی که فخر رازی ذکر کرده، دیگران ذکر کردن، گوشی از این شأن نزول هم در مجمع امیرالاسلام رضوان الله علیه آمده است که گروهی از یهودی ها به سرپرستی مالک ابن سیف آمدن و نقدی داشتن و این مالک یک هبر سمین و فربهی بود، طبق تعبیر فخر رازی در اثر پرخوری های اموال یهود سمین شد. وجود مبارک پیغمبر به او فرمود میدانی که خدا هبر سمین را دوست ندارد یا غضب خدا بر او رواست و اون شخص مغضوب خداست؟ این هبر سمین یعنی مالک ابن سیف برآشفت، گفت هم چیزی نیست، گفت در تورات شماست که خداوند یبغض الهبر السمین. این از اون بعد گفت ما انزل الله علی بشر میشه که اصل نبوت را انکار کرد و یهودی ها از او بریدن و کعب ابن اشرف را از اون بعد به جای مالک ابن سیف انتخاب کردن. این جریان اگر درست باشد در مدینه میتواند درست باشد، ولی در مکه یه همچه وفد یهودی باشد، هیئتی باشد، با پیغمبر مهاجه کرده باشن، اثبات میطلبد. خب اینها یه سلسله اشکالاتی است که باید از آیه جواب را گرفت. قبل از اینکه به این سوال و جواب مشرکین یا یهودی ها و همچین جوابی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد است برسیم، به اصل و ما قدر الله حق قدرهی از قالو ما انزل الله علی بشر من شی بپردازیم. اونایی که منکر نبوتن،
یا اباهیگری را انتخاب کردم، یعنی میخوان رها باشم، اصل وحی را نپذیرم. اینها در حقیقت خدا را نشناختن، برای اینکه خدای حکیم هرگز مردم را رها نمی کنن. یا نه، اباهیگری را نپذیرن، مردم را رها نمی دونن، میگن برای مردم یه حساب کتابی هست، لکن عقل را کافی می دانن. نظیر براهمه میگوین نیازی به وحی نیست، برای اینکه پیامبر که می آید رهاورد او یا موافق عقل است یا مخالف عقل. اگر موافق عقل باشد که خود عقل کافی است و ما را از وحی بی نیاز میکند معاذالله، و اگر مخالف عقل هم باشد که مردودن. شبه اینها برطرف شده است در بحثای قبل که خیلی از چیزهاست که عقل اصلا نمیفهمد، نظری ندارد. بخشای عظیمی از احکام فقهی است، احکام حقوقی است، احکام اخلاقی است که مربوط به جزئیات است و عقل راه ندارد. اونجایی که عقل راه ندارد وحی ضرورتش مشخص است. اونجایی که عقل راه دارد درک میکند، وحی او را تأیید میکند. اما چیزی که مسلماً پیش عقل بیان باشد و خلاف او را شرع بگوید، این چنین نیست. هرگز شرع بر خلاف عقل نمیگوید. خب پس این دو گروه ما قدر الله حق قدره، اونا که اباحیگری دارن وحی را نمیپذیرن، یا اونا که اهل افراطن و برای عقل حرمتی بیش از اون مقداری که هست قائلن، اینا ما قدر الله حق قدره. گروه دیگر کسانی هستن که اباحیگری را نمیپذیرن و برای خدا وحی و دین و رسالت قائل هستند که خدا وحی دارد، فرستاده‌هایی دارد، ولی میگن اون فرستاده باید فرشته باشد نه بشر، که در اوائل همین سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. در سوره تغابن هم هست که آیا بشر میشود پیامبر باشد، که در سوره تغابن فرمود اگر در زمین فرشته‌هایی بودن، خدا برای اهل زمین فرشته را رسول انتخاب میکرد، و چون شما بشرید باید بشر از سنخ شما باشد. میگفتن مگر اینکه بشر پیامبر میشود. این گروه در حقیقت و ما قدر الانسان حق قدره، اینا اصلا انسان را نشناختن که انسان میتواند خلیفت الله باشد، رسول الله باشد، نبی الله باشد، ولی الله باشد. اینا انسان را نشناختن و ما قدر الانسان حق قدره. پس اون گروه اباحیگر ما قدر الله حق قدره، اون گروهی که نظیر براهمه میاندیشد ما قدر الله حق قدره، اما اون گروهی که اصل وحی و رسالت را میپذیرن ولی میگن انسان شایسته دریافت وحی نیست، تنها فرشته است که باید رسول خدا باشد، اینها ما قدر الانسان حق قدره. لذا ذات اقدس اله برای انسان و معرفی انسان آیات فراوان نازل میکند، همون و علم آدم الاسماء کلها، بعد آدم را یعنی انسان کامل را معلم ملائکه معرفی میکند، برای آن است که کسی انسان را کمتر از ملک نداند و نگوید به این که چطور فرشته ها وحی میگنند و انسان توان دریافت وحی ندارد. این چنین نیست، بلکه حقیقت انسان کم خلافت الهی صلاحیت دریافت وحی را دارد. اون گروه در اوائل سوره مبارکه انعام بحثشون گذشت که میگفتن یه فرشته باید بیاید، فرشته باید رسالت الهی رو تحمل کند، که در آیه 9 هم سوره مبارکه انعام گذشت برو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، و اگر رسول را از جنس فرشته قرار بدیم باز بالاخره باید او را به صورت انسان در بیاریم تا شما او را ببینید، حرف او را بشنوید، او برای شما اسوه و قدوه باشد و مانند آن. فعلا بحث در این است که اینا نبوت عامه را منکرند، به ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ولی ما قبل از اینکه به این شأن نزول ها بپردازیم باید به خود قرآن مراجعه کنیم، همونطوری که مرحوم کلین رضوان الله علیه در با کافی در باب اصل روایات دو طایفه روایات نقل است، همون به این که هر خبری که معارض دارد برای تشخیص حجت از لا حجت یکی از اون مراجع رسمی قرآن است که شما عرض بر قرآن کنید، مخالف قرآن را طرد کنید، موافق قرآن را بگیرید. طایفه دیگر نصوصی است که در باره اعتبار اصل روایت وارد شده است که خبری حجت است که مخالف قرآن نباشد و رو معارض هم نداشته باشد. اگر خبری به ما رسید و رو معارض هم ندارد باید عرض بر قرآن بکنید، که اگر مخالف قرآن بود حجت نیست، اگر مخالف قرآن نبود، شارح قرآن بود، مقید بود، مخصص بود و مانندون حجت است. اما مباین قرآن بود حجت نیست و رو روایت معارض نداشته باشه. همین کاری را که ما درباره روایات احادیث میکنیم باید درباره شأن نزول هم بکنیم. خود شأن نزول ارزشش به این است که مخالف قرآن نباشد. ما نمیدانیم سوال کننده کی بود، در چه فضایی بود، ولی میدانیم که این سوال کننده حتما باید اهل کتاب باشد، چون این جواب جواب خداست نسبت به اهل کتاب. حالا این آیه در مدینه نازل شد به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دستور دادن که در ذیل آیات مکی نازل بشود. یحتمل یا در خود مکه، گرچه غالبشون مشرکین بودن، ولی گاهی اتفاق می افتاد که اهل کتابی در مکه به عنوان مسافر یا مهاجر مانندان پیدا شده باشد، احتیاجی کرده باشد، اینم محتمل. صرف این که برای ما ثابت نشد که در مدینه اهل کتاب بود یا نه، احتجاج هایی در مکه با اهل کتاب صورت گرفت یا نه، نمی شود در آیه تردید راه پیدا کرد. آیه می شود از شأن نزولها را با آیه تطبیق می کنیم. بالاخره آیه می گوید گروهی به پیغمبر گفتن به این که ما انزل الله علی بشر من شی، ما نمی دانیم این گروه اهل کتاب بودن یا مشرکین. از جواب برمی آید که اهل کتاب بوده، برای اینکه قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. این نه تنها جزء کسانی بودند که اصل نبوت موسی را میپذیرفتند، بلکه جزء دست اندر کاران تحریف بودند. از اینجا برمی آید کسی که تورات را جا به جا می کند، وقتی منفعتش در خطر باشد اصلش انکار می کند. خب این که خدا فرمود تورات را که کتاب الهی است خدا به موسی داد، شما این کتاب مدون واحد را قرطاس قرطاس کردید. قرطاس نه به معنای کاغذ، کاغذ را هم شامل می شود، پوست را هم شامل می شود، چوب را هم شامل می شود، هر چه که مطلبی روی او نوشته شده باشد میشه قرطاس. حالا مصداق رایجش همون کاغذ است، وگرنه چیزی که مکتوب است قرطاس است. لوح قرطاس است، پوست قرطاس است، کاغذ قرطاس است، چوب قرطاس است. خب فرمود این کتاب مدون را که ذات اقدس اله به موسی کریم داد شما قرطاس قرطاس کردید، یه مقدار تو خونهاتون نگه داشتید، یه مقدار هم در مجامع عمومی برای مردم میخوندید. تبدونها و تخفون کثیرم، خیلی از امور که مربوط به وحی و نبوت بود انکار میکرد. درباره احکام اگر به سود سرمایه‌دارها بود اظهار میکردید، علیه سرمایه‌دارها بود اخفا میکردید، نظیر اون احکام رجب. در سوره مبارکه مائده و نساء و ماننده اون گذشت که یک حادثه اتفاق افتاده، به محکمه اهل کتاب مراجعه کردن، اون احبار و رهبانان اهل کتاب دیدن که این طرف جز سرمایه‌دارها یهود است، اگر حکم الهی را بگویند برای خوشایند نیست، او را ارجاع دادن به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر از طرف ذات اقدس الله مأمور شد فرمود به این که کیفه یو حکمونه که و اندهم تورات و فیها حکم الله. خدا آیه نازل کرد، اینا چرا پیش تو آمده؟ خب تورات الهی پیشون هست، همین حکمی که در قرآن است در تورات هست. ما خیلی از چیزهایی که در قرآن است از تورات برای تو منتقل کردیم. همین جریان قصاص خدا هم فرمود به این که دقیق کتب نافه تورات که من قتل نفسن به غیر نفس کذا و کذا، حکم قصاص، حکم قتل عمدی قصاص است و ماننده. ما در تورات این چنین نوشتیم که من لم یحکم با انزل الله فاولئک الکافرون یا فاسقون یا ظالمون. خب تورات خدا پیش اونهاست، حکم خدا در تورات است، خب عمو ها عمل کنن. بعد فهمود به این که الا اگر آمدن، اگه اونها رو رد کردی اونا قدرت اضرار ندارن، به ما یدرونه که منشی، و اگر خواستی حکم بکنی و این حکمت بین ها فحکم بالعد، نگو الان یهودی هن بالقسط والعدل حکم بکن، ولی بدان که همین حکم در تورات است. اینا نخواستن حکم بکنن. خب در این گونه از موارد اخفا میکردن. کسی که اکثر یا کثیر در این کریمه فرمود تخفون کثیرن، چون کثیر بیشتر از اکثر است، اکثر در مقابل کثیر است، کثیر در مقابل قلیل، کثیر ارزشش بیش از اکثر است. اگر گفتن اکثر علما این چنین فتوا دادن یعنی کثیر مخالفن، اما اینکه عدول کردن گفتن بله کثیر یعنی قلیل مخالفن کثیر موافقن. کثیر بالاتر از اکثر است، لذا تو این کتابهای فقهی میگن اکثر بله کثیر یا اشهر بله مشهور. خب در این کریمه فرمود تخفون کثیرن، نه تخفون اکثر، یعنی اون چی که شما مخفی کردید خیلی بیش از اون مقداری است که برای مردم گفتی. خب چنین احبار دین فروشی که کثیر را مخفی میکند قلیل را اظهار میکند، اگر منفعت او در خطر بیفتد اون قلیل را هم انکار بکند. لذا میگد ما انزل الله علی بشر میشه، این که کثیر را انکار کرد یه مختصر مونده و اون قلیل هم انکار میکند. پس نباید گفت اگر چنون که این مستشکل اهل کتاب بود و یهودی بود چرا میگد ما انزل الله علی بشر من شی؟ این اهل کتابی که 90% را انکار کرد اون 10% هم انکار بکنه. هرگز ما شأن نزول را بر قرآن تحمیل نکنیم، اول خود قرآن را بفهمیم بعد شأن نزول بعدش روشن خواهد شد. البته اگر شأن نزول رو در روی قرآن نبود مشکلی برای ما ایجاد نکرد، کمک فهم بود بسیار خوب، اما یه شأن نزولی بخواهد اشکالی برای آیه ایجاد کند چنین شأن نزولی ارجی ندارد. آیه ظاهرش این است که مستشکل اصل نبوت را انکار میکند. جواب این است که شما که اصل نبوت قبول داشتی، خب از جواب معلوم می شود که مستشکل اهل کتاب بود نه مشکل، و ریشه چنین ارتدادی را هم در خود آیه بیان کرد. فرمود شما می دونید چه کار کردی؟ یک کتاب واحد مدون را آمدید قرطاس قرطاس کردید، نفرمود تجعلونه قرطاسا، فرمود تجعلونه قراطیس، جز جز کردی، همین که نؤمن و بعضین و نکفر و بعضین بود. خب شما ای را متجزع کردید، نظیر الذین جعل القرآن عیدین، ازه کردن، تکه تکه کردن، پاره پاره کردن، یعنی بعضی را قبول کردن بعضی را قبول نکردن. این الذین جعل القرآن عیدین همون گروهی هم که جعل تورات عیدین، جعل الانجیل عیدین، ازه یعنی تکه تکه پاره پاره. خب شما آمدید این تورات را غیر قراتیس قرار دادی، تکه تکه کردی، بعضی را تو خونه نگه داشتید بعضی را مردم نشون دادید. اونه که تو خونه نگه داشتید کثیر است، اونه که مردم گفتید قلیل است. حالا اگر منفعت شما در خطر بود اون بعض قلیل را هم اگر اظهار میکردید منفعتون در خطر بود، خب اونم این کار میکردید. کسی که کثیر را منکر است و قلیل را منکار بکرد یک روزی دیگر. لذا میگد ما انزل الله علی بشر من شی. اگر گفت ما انزل الله علی بشر من شی برای شنیدن اون حرفی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که اموالی که از اینها گرفتی و فربه شدی چنین شکم مبغوز حق است و چنین سمین مغضوب حق است، او برای شفته میشود اصل وحی را منکار میکنه. تا حال کثیر را اخفا کرد، حالا اون قلیل هم اصلش هم این کار بکنه. خب میبینید فخر رازی و امثال فخر رازی اشکال را مطرح کردن، به زحمت جواب دادن، اما احساس سنگینی کردن. ولی وقتی مستقیما به خود خدمت قرآن بروید ببینید سنگین نیست. لقد یسرنا القرآن لذکر، برای کسی که بخواهد به نام و یاد او متذکر باشد درک مطلب سخت نیست. هی فخر رازی میگه هازا اشکال سعد هازا نقد سعد. خب پس با این راه میتوان گفت که سوال کننده اشکال کننده اهل کتاب است، پاسخ مستدل هم پاسخ نقضی است و تحلیلی، که کسی نگوید چطور یه عالم اهل کتاب بگد ما انزل الله و علی بشر من شی اصل وحی را منکر میشود. برای اینکه این عالم تا به حال چندین خطر را پشت سر گذاشتی که پس از دیگری مرتکب شد. اولا تحریف بود، کتمان، بعد کم کم از یک آیه به ده آیه، ده آیه به 70 آیه، به 80 آیه، به 90 آیه، کثیر را مخفی کرد قلیل را گفت، الانم از ریشه منکر شد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا. خطر معصیت صغیره معصیت کبیره است، خطر امتداد معصیت کبیره اصل کفر است. عاقبت این جور سمین شدن از مال اسرائیلی همین است. خب مگر اون اخفا معصیت کبیره نبود؟ اصلش وقت منکر میشن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا، که معروف آن است، معروف بین مفسرین آیه این چنین معنا میکنند، عاقبت آدمای فاسق کفر است. 10 تا گناه، 100 تا گناه، 1000 تا گناه کم کم خدا نکرده سر از تکذیب. اول کذب، 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 بعد تکذیب. ثم